شش بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. پارلمان ترکیه به عملیات نظامی در عراق و سوریه رأی مثبت داد. حملات روز پنجشنبه در غرب عراق بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. و رئیس اجرایی هنگ کنگ میگوید از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد. با سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این مجله خبری همراهی کنید. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه پس از ساعتها بحث و بررسی به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه داعش رأی مثبت داد. بنابراین مصوبه عبور نیروهای خارجی از خاک ترکیه نیز برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی مجاز شمرده میشود. پیش از تصویب این طرح در پارلمان ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تماسی تلفنی با همتای ترک خود نسبت به عواقب عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرده بود. درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و گروه خلافت اسلامی در غرب عراق روز پنجشنبه بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. دست کم دو مهاجم انتحاری به کاروان پلیس در شهر کوچک هیت حمله کردند و برخی مسئولان محلی نیز گفتند این شهر به تصرف نیروهای داعش درآمده است. در رمادی نیز بیش از 10 مهاجم انتحاری به مقر تیپ 8 ارتش حمله کردند. به گفته مقام‌های عراقی در حملات دیروز 43 تن از نیروهای داعش و دست کم 17 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. در ادامه نارامی‌ها در هنگ کنگ و با پایان ضرب الاجل دانشیان به رئیس اجرایی این جزیره برای کناره‌گیری، لانگ چون اینگ شامگاه پنجشنبه گفت تصمیمی برای کناره‌گیری ندارد. رئیس اجرایی هنگ کنگ ضمن هشدار به دانشجویان درباره پیامدهای تصرف ساختمان‌های دولتی در عین حال گفت که باب مذاکره با معترضان باز است. معترضان که عمدتاً دانشجو هستند، خواستار لغو تصمیم جدید چین برای نظارت بر نامزدهای انتخابات سال 2017 هستند. در پی اصابت خمپاره به دفتر صلیب سرخ در دونتسک در شرق اوکراین، یک کارمند سوئیسی صلیب سرخ کشته شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نام امدادگر کشته شده را لوران دوباسکیه، شهروند سوئیس، اعلام کرده و این حمله را به شدت محکوم کرده است. دولت اوکراین و شورشیان هوادار روسیه هر دو یکدیگر را عامل پرتاب این خمپاره معرفی کردند. همزمان دولت اوکراین تصرف فرودگاه دونتسک به دست شورشیان را رد کرده است. در پی دیدار وزیران خارجه آمریکا و ویتنام، واشنگتن اعلام کرد که بخشی از ممنوعیت فروش تسلیحات به ویتنام را رفع کرده است. جنسکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت که این کشور از این پس اجازه فروش تجهیزات مرتبط با امنیت دریایی و برخی دیگر از تجهیزات نظارتی را پس از بررسی موردی صادر خواهد کرد. ویتنام از جمله کشورهایی است که با چین در زمینه مالکیت آب‌های دریای جنوبی چین اختلاف دارد، اما وزارت خارجه آمریکا میگوید تصمیم جدید صادرات سلاح به ویتنام ارتباطی به این اختلافات ندارد. بهای نفت در بازارهای جهانی روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در 27 ماه گذشته رسید. به گزارش رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر با قیمت 92 دلار و 40 سنت معامله شد. عرضه زیاد و کاهش تقاضا از مهمترین دلایل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر شده است. سازمان ملل دیروز در گزارشی اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی داعش به جنایات و اقدامات تکاندهندهی در عراق دست زده است که میتواند به عنوان جنایات جنگی تلقی شود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش .com باشید. کاری از همکارم حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سریه .com و من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه به ویندوز 10 می‌پردازیم، سیستم عامل جدیدی که مایکروسافت اون رو به عنوان جهشی در سیستم‌های عامل ویندوزی خودش معرفی کرده. در ادامه برنامه هم چند توصیه کاربردی داریم برای پدر مادرها که به اونها امکان میده رفتارهای کودکانشون رو در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی بهتر هدایت کنند.
تکنولوژی‌های امروز.
مایکروسافت با هدف جلب رضایت کاربران ویندوز از نسخه جدیدی از این سیستم عامل رونمایی کرده که با تأکید بر پیشرفت جهشدار این سیستم عامل، اسم اون با یک شماره جهش به جای ویندوز 9 ویندوز 10 انتخاب شده. ویندوز 10 قراره ویژگی‌های مثبت طراحی ویندوز 8 رو حفظ کنه، اما واسط کاربری و طراحی گرافیکی اون به گونه‌ای که برای کاربران سنتی ویندوز که از تغییرات به وجود آمده در ویندوز 8 عصبانی بودند، فضای آشناتری رو فراهم کنه.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آخرین نسخه ارائه شده از ویندوز موسوم به ویندوز 8 مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته بود. در واکنش به این انتقادها، مایکروسافت اعلام کرده که نسخه جدید سیستم عامل معروف این شرکت با احیای روش‌های سنتی‌تر برای کاربران وفادار این نرم‌افزار آشناتر خواهد بود. فارغ از اینکه در حال حاضر از کدام نسخه سیستم عامل استفاده می‌کنند. برای مثال، فهرست آغاز در ویندوز 10 بار دیگر به شکل سنتی آن و شبیه ویندوز 7 خواهد بود. اما اجزای تشکیل دهنده این فهرست که در کنار صفحه اول ویندوز باز می شود، شبیه ویندوز 8 طراحی شدند. یکی از مسئولان اجرایی مایکروسافت که بر طراحی و تکامل ویندوز نظارت دارد، گفته است که ویندوز 10 ظاهر آشنای ویندوز 7 را به همراه امتیازهای ویندوز 8 توامان به کاربران ارائه خواهد داد. مایکروسافت گفته است که قصد دارد جزئیات بیشتری از این سیستم عامل را در اوایل سال آینده رونمایی کند و نسخه نهایی آن را اواسط سال 2015 میلادی در اختیار کاربران قرار دهد. در همین حال، تحلیلگران میگویند موفقیت ویندوز جدید برای مایکروسافت بسیار حیاتی است و این شرکت باید نشان دهد که توانایی آن را دارد که بدون کاستن از ویژگی‌های سنتی ویندوز آن را هماهنگ با دستگاه‌های همراه امروزی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. ویندوز 8 به دلیل تغییرات بسیاری که در واسط کاربری آن صورت گرفت، در دو سال گذشته با عدم استقبال بسیاری از کاربران رایانه‌های شخصی مواجه شد. با این حال، مایکروسافت تصریح کرده که نسخه جدید ویندوز به معنای عقب‌نشینی کامل از موضع پیشین این شرکت در پر کردن خلاء میان رایانه‌های شخصی و دستگاه‌های همراه نخواهد بود. به گفته مایکروسافت، ویندوز جدید همچنین قابلیت لمسی دارد و این شرکت خواهد کوشید تجربه یک دستی را در اختیار کاربرانی قرار دهد که به طور پیوسته میان رایانه‌های شخصی، تبلت‌ها و تلفن‌های هوشمند در حرکت هستند. مسئولان مایکروسافت همچنین گفتند که ویندوز 10 نسلی کاملا جدید از این سیستم عامل خواهد بود و در دستگاه‌های مختلف نیز قابلیت استفاده خواهد داشت، از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های بازی کامپیوتری.
شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی گرچه از یک سو راه رو برای ارتباط‌های مجازی ما هموار کردند و فرصتی کم نظیر برای دنبال کردن دوستان ما و علاقمندی هاشون در دنیای مجازی به ما میدن، اما از دیگر سو وقت زیادی رو از هر کدوم از ما به خودشون اختصاص میدن. این تصویر برای همه ما کم و بیش آشناست که دوستانمون حتی در حضور ما سر در تلفن همراه و تبلت خودشون دارن و حتی بخشی از زمانی رو که به معاشرت با ما اختصاص میدن به صورت مجازی و از طریق ارسال متن و لینک و صدا و تصویر از طریق اپلیکیشن‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی. در برنامه‌های پیشین دات‌کام به موضوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و راه‌های مواجهه با اون پرداخته بودیم و از جمله به راهکارهایی برای هدایت کودکان در کاربری شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده بودیم. در این برنامه هم به چند توصیه کاربردی می‌پردازیم که به پدر و مادرها امکان میده به شکل بهتری رفتارهای کودکانشون رو در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی هدایت کنن تا فرزندان اونها کمتر دچار آسیب‌های احتمالی ناشی از کاربری فضای مجازی باشند.
در درباره شبکه‌های اجتماعی بیشتر بیاموزید.
کودکان و نوجوانان این روزها به شبکه‌های اجتماعی مختلفی دسترسی دارند و قواعد کاربری این شبکه‌های اجتماعی الزاماً یکسان نیست و هر کدوم به شکلی کاربران خودشون رو درگیر خود می‌کنند. از فیسبوک گرفته تا توییتر و اینستاگرام، کاربران هر شبکه اجتماعی رفتار متفاوتی رو از خودشون نشون میدن و محتوای متفاوتی رو تولید یا دنبال می‌کنند. نخستین گام برای هدایت و راهنمایی کودکان در استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی، شناخت درست این شبکه‌ها و امکانات و ویژگی‌های اونهاست. اینکه خود شما هم کاربر فیسبوک هستید، صرفاً بیانگر این نیست که در کاربری توییتر یا اینستاگرام هم میتونید معلم خوبی برای کودکان خودتون باشید. فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اسنپ‌چت و یوتیوب مهمترین شبکه‌های اجتماعی هستند که کودکان و نوجوان‌ها به اونها گرایش دارند و بهتره به عنوان والدین اونها کار رو با شناسایی بهتر این شبکه‌ها آغاز کنید.
درباره سن کاربری شبکه‌های اجتماعی به آنها بگویید.
همچون رانندگی که نوجوانان به اون گرایش دارن، اما تا زمانی که 18 ساله نشن امکان داشتن گواهینامه و طبیعتاً رانندگی رو نخواهند داشت، شبکه‌های اجتماعی هم برای پذیرفتن کاربران شرایط سنی خاصی وضع می‌کنند. به کودکان خودتون بیاموزید که پیش از رسیدن به 13 سالگی امکان داشتن حساب کاربری در فیسبوک یا گوگل پلاس رو نخواهند داشت و سعی نکنید مثلا با دستکاری سن اونها براشون در فیسبوک حساب کاربری باز کنید تا فضای این شبکه اجتماعی رو پیش از رسیدن به سن کاربری تجربه کنند.
در مورد مزایا و معایب شبکه‌های اجتماعی با آنها صحبت کنید.
کودکانتون خواه نخواه پیش از اینکه رسماً کاربر یک شبکه اجتماعی بشن، شما را در حال کاربری شبکه‌های اجتماعی می‌بینن و رفتارتون رو دنبال می‌کنن. وقتی با پرسش اونها در مورد فعالیت‌های خودتون در شبکه‌های اجتماعی روبرو میشید، فقط به خوبی‌ها و مزایای استفاده از این شبکه‌ها اشاره نکنید و سعی کنید پیش از کاربری شبکه‌های اجتماعی هم تصویر واقعی‌تری از ماهیت این شبکه‌ها در ذهن اونها شکل بگیره.
کامپیوترها را در فضاهای عمومی خانه قرار دهید.
بدون اینکه برای کودکان یا نوجوانان خودتون حساسیتی ایجاد کنید که مدام در حال کنترل فعالیت اونها در کامپیوتر، تبلت یا اینترنت هستید، کامپیوترها را در فضایی قرار بدید که شما به طور معمول حضور دارید و با هم معاشرت می‌کنید.
برای استفاده از اینترنت راهنما و قاعده بسازید.
مثل هر فعالیت دیگه‌ای از کودکانتون بخواین در ساعات و شرایط مشخصی از کامپیوتر و اینترنت استفاده کنند. همینطور که اونها اجازه ندارن در هر ساعتی تلویزیون تماشا کنن یا کتاب بخونن یا مجبورن سر ساعتی مشخصی مسواک بزنن و بخوابن، کاربری کامپیوتر و اینترنت اونها رو هم در قالب برنامه مشخصی بیارید تا از ابتدا فکر نکنن هر وقت حوصله جمع یا فعالیت دیگه‌ای رو ندارن، باید سر در تبلت و کامپیوتر فرو کنند.
تنظیمات حریم شخصی آنها را مرور کنید.
اگر نوجوانانتون به جمع کاربران شبکه‌های اجتماعی پیوستند، تنظیمات مربوط به حریم شخصی آنها را مرور کنید و ببینید چه کسانی امکان دارند برای آنها پیام بفرستند یا آنها میتونن عکس‌ها و دیگر محتوای خودشون رو با چه کسانی به اشتراک بگذارن. شبکه‌های اجتماعی هر از گاهی ممکنه امکانات و قابلیت‌های کاربری وبسایت یا اپلیکیشن خودشون رو تغییر بدن و بهتر شما هم با مرور گاه به گاه تنظیمات حریم شخصی نوجوانانتون مطمئن بشید که آنها همچنان در محیطی امن به فعالیت مجازی می‌پردازند.